是的，
别人的书。
شانزده همه اسفند ماه 93 فقه.
اینجور بذار که تو هم ببین برای این که دیگه خودت میدونی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به قسم سومه از اراضی، عرض آمره بالعرض. زمینیست آباده، اما آبادانیش عرضیست. دو تا از اراضی ها فارغ شدی بحثشو، موات بالعرض فارغ شدی، گفتیم ملک امامه، اما اجازه احیا داده اند لکل احد. قسم دوم اراضی عامره بالاصاله بود، گفتیم اونم ملک امام است، لکن در تملک کس دیگری داخل نمیشه. هر که بیاد احداثاتی اعمالی روش انجام بده، مالک احداثات و اعمال خودش است. و اراضی عامره بالاصاله در ملک احدی داخل نمیشه، ملک امام. قسم سوم عرض عامره بالعرض است، یعنی عرض مواتی بوده است. حالا این بنده خدا آمده این عرض موات را عامره کرده، چاکنده، مرزبندی کرده، صاف کرده، چه کرده است؟ الان عرض عامره شده، عرض موات تبدیل کرده است به عامره. شیخ می فرماد، اول عبارت شیخ رو بخونیم بعد در موردش صحبت کنیم. شیخ می فرماید از سالس مکاسب جلد 4 صفحه 17 می‌فرماید از سالس ما اورز له الحیات بعد الموت. قسم سوم اون چیزی است که حیات برش عرضه بشود، زمینی که حیات عارضش شده است بعد الموت. زمین میته بوده، حالا حیات عارض شده. و هو ملک للمحیی، این زمینی که حیات عارض شده است میشد ملک کسی که اون رو احیا کرده است. فیسیر ملکن لهو بشروط المذکوره فی باب الاحیا، میشد ملک محیی اما با اون شروطی که در کتاب احیاء موات آقایون ذکر کرده، با اون شروط میشد ملک محیی. به اجماع الام، به اجماع همه مسلمی، شیعتن و سنت، کما عن المحذب. قاضی ابن براج تو مهذب می‌فرماد اجماع امت، و به اجماع المسلمین کما عن التنقیح. در تنقیح می‌فرمایند فاضل مقداد، در تنقیح و رائه می‌فرماید به اجماع از مسلمونا. توجه می‌فرمایید؟ خب مهذب بله، مهذب رو مهذب، اگر جناب قاضی ابن براج باشد میشه مهذب، الا این که اینجا به مهذب الباره ارجاع دادن که مال ابن فهده. اگر مهذب الباره ابن فهد باشد بله بفرمایید که مکاسب داری؟
حضب الباره
حضب الخلق حضب الباره ابن فهد جلد 4 صفحه 285 تنقیح الرائه جلد 4 مال فاضل مقداد صفحه 98. بنابراین اگر اینجوریست باید شیخ چون ابن فهد بفرمایید که بعد از جناب فاضل مقداد اول باید مقدم رو میگفت بعد مؤخر. حالا شیخ هستی به این حرفا رو نمیشد به شیخ زد. بعد میفرمایند چی؟ پس شد مهذب الباره ابن فهد نه مهذب قاضی. و علیها عامت و فقها الامصار کما ان تذکره. این یکی رو برادون آوردن میخونم که میفرماید عامه فقها امصار بر اینن. علامه تو تذکره میفرماید که جلد 19 تذکره اونجا به چاپ حجری آدرس داده جلد 19 صفحه 354 عبارت علامه تو تذکره اینه و عامت و فقها الامصار جمع مصر همه فقهای همه سرزمین ها بر اینند که الا ان الموات یملک بالاحیا ارض موات به احیا مالک میشن و این اختلافو فی شروطه در شروطش اختلاف دارن اما همه میگن مالک میشن. پس اینم فرمایش علامه رو فرمودند که شیخ بله کما ان به اجماع المسلمین کما ان تنقیح فاضل مقداد و علیه عامت و فقها الامصار کما ان تذکره. پس میگه مطلب صافه همه قبول دارن همه مسلمین قبول دارن لکن به بالی من المبسوط کلامون یشعر به انه یملک تصرف لا نفس رقبه. میگه اما تو ذهن من از قدیم هست جناب شیخ که در مبسوط شیخ طوسی کلامی است که میگد مالک تصرف در عرض میشد نه مالک رقبه میشد. فلا بد من الملاحظه. میگه خب این به بالی است باید ببینی مطلب را. الان من دیگه یادم نیست و به همین قصه رها میکنه. توجه میفرمایید؟ خب اینی که در مبسوط کجا میگد و مراد شیخ چیست و آیا شیخ این معنا را تا آخر قبول کرده است یا عدول کرده اینا طلب شما فی ما بعد. پس قصه لکن به بالی را تو عبارت شیخ فعلا بذاریدش کنار. این لکن به بالی فی ما بعد انشاءالله بحثشو میمونه. تا اینجایی که شیخ فرمود که اگر حیات عارضی باشد آقای وسوق اگر حیات بر عرض عارضی باشد اجماع فقهای مسلمین است بر این که محیی میشد مالک عرض. خب این فرمایش شیخ. خدمت شما عرض میکنیم که احیاء موات یه امر مستحب و مرغوب فی هست شرعا. چرا؟ یعنی مردم بیان زمین های موات رو آباد کن مستحب. چرا استحبابش از کجا به دست میاری؟ بگم استحبابش از چرا؟ چون به خاطری که از مصادیق سعی در تحصیل رزق است. تحصیل رزقی که شارع امر بش کرده است به ما میگه بریم دنبال رزق و روزی دو. در کجات امر میکند آقای ظفر به تحصیل رزق؟ قوله تعالی فمشو فی مناکبها و کلو من رزقه. سوره ملک آیه 15. ملک ببخشید. و قولهی از دوجل هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. اوست خدایی که شما را از زمین خارج کرده و شما را در زمین استعمار کرده، یعنی باید برید رو زمین کار کنید روزیتون را درارید. سوره هود آیه 60. و قوله تعالی والارض وضعها للانا. زمین مال مرد، بیان برید کار کنید یا نونه دونه داره. سوره الرحمن 10. و قوله تعالی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آنچه که بر زمین است خدا برای شما آفریده. خب ما فی الارض یکیش هم خود ارض است، شامل حال خود ارض هم میشه. سوره بقره آیه 29. بنابراین تمام این آیات دلالت دارد بر این که بله عملیه احیا استحباب شرعی داره. بیان برین واشین کار کنین و از دل زمین رزق و روزی خودتون رو درارید. جناب علامه، حالا برای اینکه شما نگون تو داری میگوی احیا مستحب است و این آیات شاملش میشن، فرمایش علامه هلی رو تو تذکره برادر میکنم. جناب علامه هلی، تذکره 19 صفحه 354 میفرماید تذنیبون الاحیاء مستحبون، تصریح و استحبابش. چرا؟ لما فیه من السعی فی تحصیل رزقی که المأمورون به هست فی قولهی تعالی فمشو فی مناکب الارض فمشو فی مناکبها ها و کلو من رزقه و من اخراج الاتل. آتل با تا، چیزی که به بی خودی آن تعطیل افتاده است. من حیز الاتلت المشتمله الا تزیع المال الا حیز العماره. این چیزی که باطله رها افتاده است، تعطیل شده که دارد مال دارد تزیع میشه، اینو بیان ازش استفاده بکنید، به بهره وری برسونید. زمین مواد هیچ خاصیتی نداره. بیا وایسا اینا احیا کن، به بهره وری برسون. وقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من احیا ارزن میتتن فله فیها اجر. میگه این روایت هم ما داریم، این روایت عامیه، از قول پیغمبر نقل میکند، تو مسند احمد سنن بیهقی هم هست. میفرماید کسی که یه زمین میته‌ای رو احیا کنه فیها اجرون، ثواب برده. و ما اکله الاوافی منها فهی له صدقه. و میفرمایند و اونچه که اوافی، حالا اوافی رو معنیش میگه، میخورند از اون ارضی که این بنده خدا احیا کرده، اونی که اوافی میخورند برای این صدقه حساب میشن. اوافی جمع آفیه است با ته گرده و آفیه هر طالب رزقی است. حالا این طالب رزق میخواد انسان باشد، میخواد چارپا باشد، میخواد پرنده باشد. انسان، چارپا، پرنده، یعنی هر که طالب رزق است وقتی شما زمین رو کش کردید، گنجشکام میان میخورن، پرندام میان میخورن، چارپایانم میان میخورن، درسته؟ آدم و انسانم میاد میخورن. هر کی بیاد از این بخورد، برای شما در حکم چه میشه؟ صدقه حساب میشه. مسند احمد جلد 4 صفحه 238 و صفحه 275 و صفحه 325 و 326 این روایت رو داره. سنن کبرای بیهقی هم جلد 6 صفحه 148 و لأن الله تعالی لم یخلق الارض عبسا، به خاطری که خدا زمین رو بیهوده نیافریده شما ولش کنین و برین، خدا زمین رو آفریده روش کار بشه. بل خلقه ها، خدا اون عرض رو آفریده. والاعیان الخارجت منها، اون چیزایی که شما از دل زمین در میارید، مثل معادن، کلمه آدن و المنافع المتعلقه به رقبته ها، و اون منافعی که تعلق به رقبه ارض پیدا می کند، خدا اینو برای کی آفریده؟ لمنافع سکانه ها، برای منفعت ساکنین زمین آفریده. پس زمین چرا معطل باشه؟ بیان برید احیا کنید، بیان برید آبادش کنید، رزق و روزی دونم از دل زمین بیرون بیاری. ببینید کجا دارید که دنبال رزق نرید. میگه شما رزق را که باید تحصیل کرد. دو تا حرفه، تحصیل رزق او که باید بشه، تا تحصیل رزق نکنی خدا روزی دو نمیده، درست شد؟ تحصیل رزق منافات به تقدیر رزق ندارد. ما رزقی مقدر داریم، توجه میفرمایید؟ اون روایات، اونی که شما میخواد بگید، میخواد بگید الرزق مقسومون، مقسومون یعنی مقدر است رزق شما. خب اما این رزقی که مقدر است و مقسوم است، اینجور نیست که مقسوم یعنی دردو ببند و بیشین برات میاد، یعنی شما باید تحصیلتو بری دنبالش. وقتی دنبال تحصیل رزقت رفتی، اونی که مقدر و مقسوم است به تو میرسد. در جنبه گفت واعظ همین، پس قاطی نکنی، اینا با هم تنافی هم نداره. گفته بود نه رزق خودش میاد و مردم نرین دنبالش، یا تو سری هم نزنید، دعوا نکنید، رزق فلان. بله یه بند خدایی بود همین برای آقای واعظ، گفته بود آقا رزق خودش میاد، اما یه دوتا قلوب هم داره. قصهش این بود که داشته بود میرفت تو خیابون، تو کوچه، اون روزا که چا مستراح بود، یکی از اعیان داشته بود رد میشد، این کیسه تلاش که سکه های تلاش توش بود، نمه این چا مستراح از پت شالش افتاده بود توی چاه مستراح. هی نگاه کرده بود چیکار کنه، گفته بود هر کی بعدا هی داره میره پایین دیگه، گفته بود هر کی اینو برای من بیارید مثلا دوتا سکه تلاش. این بند خدا گفته بود خب مثلا ما بریم در بیاریم با یه سکه تلاش لباسمونو همون میریم و لباسمونم میشوریم و عوض میکنیم و فلان و اینا، مثلا یه سکه هم برامون میمونه. حالا دیگه کجایی بود نمیدونم، صدایی بود غیر صدایی بود، دید کسی آشنام که نیست، پرید تو چاه فاضلاب بود و این تا داشت فکر میکرد و حساب و کتاب و اینا، این سکم هی میرفت پاینتر، این تا رفت بله درارت یه دو قلوب خور، اومد بالا و سکه رو داد و مزدش رو گرفت و رفت حمام و تطهیر کرد و لباساشو شست و اینا و آمد مسجد نماز بخوند، دید واعظ دارد این وعظو میکنه، گفت بله آقا خدا میرسونه، اما دو تا قلوپم داره. تجربه ما قصه اینه، رزق مقسومه، مقدر است، اما باید بری دنبالش. من تا دنبال رفتن هر و لذاتور و آیات ما داریم تأکید میکنم به تحصیل رزق. از اصحاب امس میاد میگه آقا من پیر شدم دیگه، وزم هم خوبه، در دو کنم رو ببندم دیگه، بیشینم تو خونه و با همین سرمایهی که دارم تا آخری عمرم اداره میشم. میاد سوال میکنه، میگه این کارو بکنم؟ نهی میکنم. میگن نخه، برو دری بکنه، طلب رزقتو بکن تو وزی. بعد میگن اگه دری دکونه ببندی اصلا فکرت کوچیک میشه. دید آدمایی که با مردم تماس ندارن، بعضی وقتا ما آخوندام همین جوری، ما مسجد مدرسه خونه، مسجد مدرسه خونه، مسجد دستمونو میبوسن، مدرسه یه درس میگم همون چیزا که خودمون دلمون میخواد، یک نفرم حق ندارد اشکال کنه حرف غیر اونی که ما میخوام بگم و بزنه. توجه میکنید؟ خونم که زنم چه بیچارمون اسیرمونه. بدتر از حیواناتی که تو قفس بکنیم، زن و بچه خودمون رو اسیر خودمون کردیم. خونه، مدرسه، مسجد. خب ذهن کوچیک میشه، لذا میبینی هرچی بهش میکنی نمیفهمی، اما حرف خودشو دوباره میزه. توجه میفهمی؟ شما وقتی محیطت بس و لذا، شما نگاه کنید اونایی که تو اجتماعات کوچیک زندگی میکنن و اونایی که تو اجتماعات بزرگ زندگی میکنن، فکرشون یکیه؟ تو یه دی پنج نفر، ده نفر، پنج تا خانواد، ده تا خانواد، فکرش اندازه همون دیست. حالا اومده یکی هم تو تهران داره زندگی میکنه، اون فکر اصلا تفاوت پیدا میکنه. ترجمه میکنه؟ ولذا تو روایات میگه باید بری دنبال رزق، حتی اگه داری بازم باید تحصیل رزق کنی. چرا؟ چون اگر تحصیل رزق نکنی اصلا فکرت کوچیک میشه، اصلا عقب افتاده میشی، اصلا از اجتماعت عقب میفتی. بنابراین تو دری دکونه داد نگاه کنید، تو روایات هست آداب و تجاره، ابواب و تجاره، همون اوائلش جامعه حدیث شیعه نگاه کنید، میگه برو دری دکونه، پیرم که شده ای برو، اون تا خودت نمیتونی کار کنی، یه شاگرد بگی دری دکونه واکنه یا آب بپاشه پیشین دری دکون. چرا؟ چون اگه نری اصلا ذهن دم میرد عقب، غیر این که مالت از بین میره ذهن دم عقب. بنابراین تحصیل رزق سفارش شده، هیچ جا شعر نگفته، این صوفیان که میگن. نگاه کنید در من که روایت ها نمیگم نداریم، سب کنیم این باید چه معنایش بکنیم. شما تو عنوان صوفیه را نگاه کنید، تو موسوعه خودی بنده تو کافی هم داره، باب داره. کسی که میگه دنبال رزق نمیخواد بری صوفی ها، در جهاز هم ائمه معصومین تصریح و تأکید دارن برید دنبال رزق، باید ببینید دین
تلاش کنید.
همون تحصیله دیگه، آقا همون تلاشت یعنی تحصیل. من به شما گفتم تحصیل رزق لازمه، لکن من در این تحصیل که حالا شما اسمشو میذارید تلاش، مناقشه نداریم که، هیچ فرقی نداره. تحصیل و تلاش یه حکمه، شما در این تلاش یا تحصیلی که برای رزق کردی چقدر به تو میرسد؟ احسن تو این اشاره میخواد بگی در تلاشت اونی که تقدیر، یعنی وای نسا دعوا کن. دیده شما تاکسی میخواد مسافر سوار کنه، اگه او یکی یه مسافر دعوا را میندازه، مسافری من بود بیا مردی که پای یخ هم دیگه رو میگیرن ترجمه. چرا؟ میگن این داره رزق منو میخوره، یه مغازه ده اینجا، خیلی خوب. یکی دیگر میاد اون مرتر مغازه میزه، همین مغازه رو آی میاد دری دکونه اون مردی که من خودم هم اینجا کاسبی نداشتم، تازه تو هم اومده همین مغازه رو، اینش همکارم همین مغازه رو اینجا زده، یخشو میگیرد به دعوا کردن. ترجمه میکنید؟ در حالی که شما میدستن تو متعارف امروز این است که مغازه هایی که یه جنس رو عرضه میکنن همشون یه جا میشه بورس تو مثلا، خیلی خوب. اما اون میاد یخه اون مغازه را که زدس میگیره، حالا نونوای باشه، قصابی باشه، سوپری و هر چی، گمان میکند حالا که این اومد این روزی منو چیکار میکنه؟ کم میکنه. ما آخوندام همین جوری دیگه، ما آقای محلی. یکی دیگه اگه اومد این بابا ما تو محل میگه چند تا آقا میخواد، بابا هر کی به اسم خودش بره. ترجمه‌ام شما تحصیل دو بکن، اما تو این تحصیل رزق اونی که خدا مقدر کرده به شما میرسه.
رزق زیاد نمیشه، نمیگه زیاد میشه.
شما تلاش دو باید بکنید. بله. اونی که مقدر است به شما میرسه، اون وقت یه اموری هم باعث زیادتی رزق است. اون امور رو هم اگر مراعات کردی، اون رزق مقدر شما یه چیز بسته ای نیست، قابل چیه؟ زیادت و نقیصه است، یعنی میتواند اضافه بشه به ما یزید و فر رزق، و میتواند کم بشه به ما ینقص و فر رزق. توجه کردی؟ منتها خود این کم و زیاد شدنش اینجور نیست که این کم و زیاد شدن شما کم و زیاد شدن خیلی فاحش و این، مثلا توی محدوده ای شما میتونید با اون یزید و فر رزق یا ینقص و فر رزق رزقتون رو چه کنید؟ کم و زیادش هم بکنید. بله قطعا یکی از چیزایی که یزید و فر رزق تحصیل رزق است، بالقطع و الیقین یکیش این است. خب تا اینجا روشن؟ عبارت علامه رو خوندیم، یه عبارت هم برای شما از عامه بخونم ببینیم که نابرادری هامون چی میگن. در بفرمایید که خراج، در خراج یحیی بن آدم، در خراج یحیی بن آدم قرشی به سند خودش، خراج صفحه 78، به سند خودش از جابر نقل میکند، جابر بن عبدالله انصاری است، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من زرع زرعا او قرس قرصا فأکل منه انسان او سبع او طائر فهو له صدق. درست شد؟ هر کی بیاد بخورد انسان و درنده و پرنده و چرنده و اینا، هر کی بیاد از این زمینی که این احیا کرده بخورد، فهو له صدقه. خراج یحیی بن آدم قرشی صفحه 78. ترمذی نقل میکند به سند خودش از انس عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ما من مسلم یقرس قرصا او یزرع او یزرع زرعا و یأکل من انسان او طیر او بهیمت الا کانت له صدقه. براش چه حساب میشد؟ براش صدقه حساب میشد اگر که از کشت او یا درخت او آدم و پرنده و چارپا بیاد بخورد صدقه است. خب صدقه مستحبه دیگه، میگه این خودش یه سنن. تعجب میکنه. سنن ترمذی جلد 2 صفحه 421 حدیث 1400 باب 40 از ابواب احکام باب ما جاء فی فضل القرص. درست شد؟ خب انس مال عامه است. من دارم بهش تمسک میکنم به استحباب و روایت عامی بود اصلا. خب و اما جواز احیا، میگم آقا حالا اصلا احیا جایز است؟ میگم بله، دلالت میکند بر اصل جواز احیا و ملکیت ارض برای محیی روایات متواتره اجمالی بین فریقان، یعنی هم تو روایات ما تواتر دارد هم تو روایات عامه تواتر دارد، که اگر کسی آمد زمینی را که این زمین چیه موات آباد کرد میشه مالکش. برای شما این روایات را تو بحثای قبل خوندیم، اونایی که نخوندیم تون تون برای شما بخونم، استدلالم بهش نمی کنم. استدلالش حالا فعلا همینقدر که این روایات دلالت می کند بر این که احیا جایز است و زمینی که احیا شده است در ملک محیی قرار می گیرد. باب اول کتاب احیا حدیث 5 میشد جلد 25 صفحه 412 حدیث 5 و انهو شیخ طوسی بله شیخ طوسی به سند خودش از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره. ببینید چند تا راوی داره این روایت. عن زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و بوکیر و همران و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله 6 نفر شدن. این 6 تا را حریز از این 6 تا راوی 7 از این 7 راوی نقل میکند عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام. به این نوع روایات میگن صحیحه فضلا. سند صحیح است وقتی روات از ائمه متعدد شدن و همه جزء فقهان، بهش میگن صحیحت الفضلا. 7 از طراز اول از فقهای اصحابم، هم از امام باقر هم از امام صادق. قالا چه فرمودند این دو بزرگوار؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا مواتا فهیه له. اگر کسی زمین مواتی رو احیا کند فهیه له. فهیه یعنی اون ارض، لهو ظهورش در ملکیت اینا باشه. بله این استدلالش فقط باشه برابر حدیث 6. باز شیخ طوسی به سندش از علی ابن ابراهیم از پدرش از حماد عن حریز عن زراره، این میشه صحیحه زرار. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا مواتن فهو له. کسی که مواتی رو احیا کند اون موات برای اوست. نه فهو اونجا به عرض فهیه زده بود، اینجا به اعتبار مواد فهوه. خب باز حدیث 3 همین باب، حدیث 3 برادون قبلا خونده بودیم دیگه، پس سندشو نمیخونم. صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 3 همین باب عن ابی جعفر علیه السلام قال ایما قوم احیو شیئا من الارض او امروها فهم احق بها. هر قومی که زمینی رو احیا کنن یا امرانش کنن اونا احق هستن نسبت به دیگران نسبت به این زمین. باز بفرمایید صحیحه دیگری برای محمد ابن مسلم، حدیث چهارم این باب، اینم خونده بودی جلسه قبل خونده بودی، پس سندو نمیخونم. صحیحه محمد ابن مسلم حدیث چهارم، قال سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول ایما قوم احیوا شیئا من الارض و امروها فهم احق بها و هی لهم. بعد بفرمایید که صحیحه ابی بصیر، اینا نخونده بودیم میخونم، باب چار حدیث اول باب چار جلد 25 صفحه 416. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، سند تو حسین ابن سعید صحیح هست، حسین ابن سعید ثقتون، ان حماد ان شعیب ان ابی بصیر، صحیحه ابی بصیره، هیچ گیری هم نداره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارزین من اهل ذمه، زمین میشه از اهل ذمه خرید؟ فقال لا بأس بأن یشتریها منه، اشکال نداره بخرزش. اذا عملوها و احیوها، اگر اینا زمین رو به عمل آوردن و زمین رو احیا کردن، پس مالک زمینن، بخرزشون. پس میدید یعنی اهل ذمم اومدن احیا کردن میشن چی؟ مالک، میشه دزشون بخرد. فهیه لهم، اگر اینا احیا کردن زمین را، زمین مال خودشونه، پس بخرزشون. پس اهل ذمم میتونن احیا کنن. این تصریح. وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله حین ظهر علی خیبر و فیها الیهود خارجهم علا ان یترک الارض فی ایدیهم، پیغمبر باشون یه شرط گذاشتن با خیبری ها. شرط چه بود؟ این که بفرمایید زمین در دست اونا باشد، در دست خود یهودی ها، یعملونها و یعمرونها، زمین را روش کار بکنن، زمین را عمرانش بکنن، یک درصدی را به پیغمبر بدهن، حالا الان نحوه جزیه یا غیر اون. درست شد؟ اینم روایت بعدی. باز صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث هشت همون باب اوله، اینم نخونده بودیم، به اسنادهی شیخ صدوقه با سندش تا ابن محبوب، سند صحیح هست، ابن محبوب ثقتون، ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل، میگه پرسیدن از امام صادق، و انا حاضر ان رجل احیا ارضا مواتا، یه مردی زمین مواتی رو احیا کرد، فکرا فیها نهرا، یه نهری رو درش چه کرده؟ جاری کرده، و بنا بیوتا، اتاق ساخته، و غرس نخلا و شجرا، درخت خرما و درختهای دیگه کاشته، پس زمین مواتا اینجوری کرده. فقال هی له، مال خودش دیگه، این موات مال خودش، و له اجر بیوتها، این اتاقاشا میتونه کرایه بده، بله، و علیه فیها العشر فی ما سقط السما. چی آقای زفر؟ میگن بله، از این کشتی که در میارد اگر به وسیله آسمان دارد چه میدهد؟ آبیاری میکند، فیها العشر، زکات شده، یک دهم زکات، او سیل و وادن او عینه، اگر اینجوریست یه دهم، و علیه فیما سقط دوالی و القرب نصف العشر، اما اگر داره آبیاری دستی میکند با دول، دوالی جمع دول، دوتاش نکنید، جمع دلو، خیلی خوب، قرب بفرمایید همون میشد که قربم، دلو بزرگ رو میگن قرب، که از پوست گاو، دلوهای بزرگی که با پوست گاو میدوختن، بله با خود حیوانات هم میکشیدن بالا از چاه چون بزرگ بود و سنگین. اگر آبیاری دستیست نصف العشر، یعنی فقط زکات، زکاتشو بدن، هیچی دیگه نمیخواد بده، زمین مال خودش هست، تصرف کنه. باز معتبره سکونی، حدیث اول باب دو، اینم قبلا تو بحث قبلی برادون خوندم چون وقت گذشته دیگه تکرار نمیکنم. بفرمایید که باز روایت بعدی جلد 15 وسائل، تو جلد 25 هم هست اما 15 تکمیلش، سریع بخونم. 15 صفحه 156 میفرماید که حدیث دوم باب 71 از ابواب جهاد عدو، به اسنادهی اسناد شیخ است تا ابن فضال، سند صحیح است، ابن فضال مذهبش فاسد است، فتحیست میشه موثق. ان ابراهیم ابن هاشم، ان حماد ابن عیسی، ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الشرا من ارض اليهود و النصارى، پس موثقی محمد ابن مسلم میگه آقا زمین یهود و نصرانی ها میشه خرید؟ قال لیس بهی بحثون، بله. قد زهر رسول الله علی اهل خیبر فخارجهم علا ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها فلا عرابه ها بحثن. پیغمبر زمین خیبر را دست خود یهودی ها گذاشت، گفت برین روش کار کنیم. بنابراین کسی میخواد زمین رو بخرد اشکالی ندارد. لو انک اشتریت منها شیئا، من بس اشکالی نمیبینم اگر تو قسمتی از این زمین خیبر یا غیر خیبر که در دست یهود نصاراست ازشون بخری، اشکالی ندارد. چرا؟ واو در واقع تعلیل جمله ما قبلش است. چرا میشد از یهود و نصارام زمین خرید؟ به خاطر اینکه و ایما قوم احیو شیئا من الارض و عملوها فهم احق و بها و هی لهم. هر قومی میخواد یهود باشد، میخواد نصارا، میخواد اصلا خدا پیغمبر قبول ندارد، کافر مطلق است، خیلی خوب، آمده است احیا کرده، مالک میشد. وقتی احیا کرد مالک میشد و در نتیجه شما میخوای ازش بخری، ازش بخر، اشکالی ندارد. حدیث بعدی جلد 25 صفحه 411 حدیث دوم، صحیح سلیمان ابن خالد، اینم نخونده بودیم برادون. شیخ به سندش از تا حسین ابن سعید، عن النضر، عن هشام ابن سالم، عن سلیمان ابن خالد، صحیح سلیمان ابن خالد. سلیمان ابن خالد زیدی مذهب بوده، از عدول کرده، تو قیام زید هم هست، تو قیام زید دستش هم تو قیام زید، بله، مجروح میشد، فلج میشد، لکن نجات پیدا میکند، بعد برمیگردد خدمت امام صادق. اونایی که میگن امام صادق با قیام زید مخالف بودن، بله، به زید گفتن عمو جان این حرکت رو نکن، بکنی بفرمایید چه میشی؟ کشته میشوی. اخبار به قتلشو بشن، اما نهیش نکردن، اخبار به قتل نهی نیست، گفتن میکشنه، فکر نکن تو کارا جلو میبری، شکست میخوری، میکشنه. چه لذت دارد وقتی خبر شهادت زید آوردن، امام صادق گریه کرده، ترجمه. بعد به همه سلیمان ابن خالد پول دادن، گفتن این پولا رو برو تقسیم کن بین خانواده کسانی که با زید بودن و شهید شدن، چون این میشناخت کیا بودن کشته شدن. گفتن بیا پولا رو بگیر برو بین خانواده اینا تقسیم کن، خانوادهشون در مشقت نباشن. سلت ابو عبدالله ان الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها، زمین خراب و میاد از توش کشت در میارد، آبادش میکنه، و یجری انهارها و یعمرها، جوباشو درست میکند، جاری میکند، تعمیر میکند، و یزرعها، زرعش میکند، کشت، مازا علیه، چی برش هست؟ فرمودن علیه صدقه، یعنی برش چیه؟ زکات. زکات واجبشو بدن، هیچ چیز دیگه نمیخواد بدن. یعنی بابت اون زمین چیزی نمیخواد بدن. زمین میشه مالی خودش. بله زکات واجب است، زکاتشو بدن. این روایت آخرم که مرسله صدوقه، مرسله صدوقم قبلا برادون خوندی، حدیث هفتم باب اول از کتاب احیا دیگه نمیخونیم. این احادیثی که برای شما امرو خوندم شد، آدرسشو گفتم، شد 10 تا حدیث. از طرق ما شیعه امامیه این 10 تا حدیث دلالت میکنن بر این که احیاء مواد جایز است و هر کی آمد احیاء کرد مالک میشد. حالا 10 تا حدیث هم برادون از اهل عامه میخونیم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.
Est-ce que je peux